ما باشندگان محترم خدا حافظ.
درود بر شما. آشانی خدا
نگهدار. بنده از جناب عالی و همه هموطنان بسیار سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید.
همچنین.
خدا حافظ. خدا نگهدار.
رسیدیم به بخش خانه ام. دعوت میکنم همراه ما باشید. سلام میکنم به خانم دکتر فاطمه محمدی، کارشناس خانواده و مسائل اجتماعی. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم که حال شما و همه کسایی که صدای ما رو میشنوند خوب باشه. دوباره میخوام هفته وحدت رو به همه تبریک بگم و میلاد امام صادق رو، و امیدوارم که بهترین ها در انتظارمون باشه.
همچنین برای شما خدمتون هستیم. امروز چه بحثی رو تقدیم شنوندگان خواهید کرد؟
ما در ادامه مباحثی که مطرح شده در مورد سواد عاطفی، امروز میخوام در مورد احساس ارزشمند بودن صحبت کنم. خیلی از ماها بعد از اینکه وارد دنیای اجتماعی میشیم، یا حتی من میخوام قبل‌تر بگم، وقتی وارد بلوغ فکری میشیم و میرسیم به یک سنی که یک درکی از اطرافمون، خانوادهمون و آدمهایی که کنارمونن داریم، گاهی وقتها دچار این میشیم که من چه ارزشی برای آدمهای دیگه دارم، من اساسا آدم ارزشمندی هستم یا نه. یه بحث خیلی مهمه احساس ارزشمندی، که من فکر میکنم ذیل همون هویتی که در موردش حرف زدیم، یا احساس افسردگی که خیلی وقتا نمیفهمیم و درکش نمیکنیم، یا غم و اندوه هایی که گاهی با خودمون جابجاش میکنیم، از یه جایی به جای دیگه انتقالش میدیم، این حس ارزشمند بودنه مقدم بر همه اونهاست. خود ارزشمندی یه نقش اساسی در رشد سالم افراد داره. یعنی اگر میخوایم که ما به سلامت رشد کنیم و تجربه های خوبی رو در زندگی به دست بیاریم، باید احساس ارزشمند بودن رو در خودمون تقویت کنیم. زندگی سالم روانی تنها در سایه یک ارزش مثبت نگریستن به خود فرد اتفاق میفته. یعنی چی؟ ما خیلی وقتها تجربه انجام دادن یک کارهایی داریم که به زعم خودمون بزرگ یا کوچیک تعریف میشه، اما بعد از اینکه این کار انجام میشه احساس نمیکنیم ما خیلی کار بزرگی کردیم. مثلا یه بچه رو براتون میزنم که همیشه وسایلشو مادرش هم میکرده، یا لباسشو پدر مادرش کمک میکردن بپوشه، اون از یه سنی به بعد توانایی در آوردن و پوشیدن لباسشو داره، توانایی تنها غذا خوردن رو داره، توانایی هم کردن وسایلشو داره. بعد وقتی باش حرف میزنی میگه من خیلی قویم، من خیلی توانمندم. یعنی این احساس ارزشمند بودن در اون بچه وجود داره. اما همین که این سن میده بالا و ما تبدیل میشیم به یک جوان یا نوجوان یا حالا میان سال، و یک قاعده ای تشکیل میشه دیگه، کم کم این احساس ارزشمندی خورد میشه توی مسائل خیلی بزرگ. مثلا احساس میکنیم یه اتفاق و رویداد بزرگ باید در زندگی ما رخ بده که ما خودمون رو آدم توانمندی بدونیم. در حالی که میخوام بگم در دنیای سواد عاطفی، شما حتی اگر از یک بحران کوچک هم عبور بکنین، باید احساس ارزشمند بودن رو داشته باشیم. خیلی هم ممکنه بپرسن خب ما چجوری میتونیم این کار بکنیم. من میگم سرمایه گذاریمون رو داشته های خودمون بکنیم، نه داشته های دیگران. مقایسه را از خودمون دور بکنیم. اینکه شما میتونید مثلا رانندگی بکنید، تصادف نکنید، پارک دوبله خوبی برید، همه قواعد رانندگی رو رعایت بکنید و همه اصطلاحا هم به شما بگن راننده خوب، دلیل نمیشه که من هم دقیقا شبیه شما بتونم اون کار انجام بدم، ولی اگر انجام نشد اون احساس ارزشمندی رو از خودم بگیرم. بعد از اون بیایم سراغ احساس شایستگی و خودباوری. ما باید خودمون رو فرد شایستهی برای زندگیمون بدونیم. بعضی وقتا بعضی از آدم ها رو میبینیم با هم صحبت میکنیم، میگه من لیاقت این اتفاق رو نداشتم، من لیاقت این رو نداشتم که از دستش دادم، من لیاقت این رو نداشتم به اونجا برسم. بعد کم کم متوجه میشه این آدم انقدر این رو در ساحت ذهنش گنجونده و جا داده که دیگه احساس میکنه اگر کسی هم بابت یه کار تشویقش بکنه اون لیاقتش رو نداشته. و این بعد از مدت ها فرد رو تبدیل میکنه به اینکه در ذهن خودش من آدم بی‌لیاقتی هستم که مدام دارم بد میارم در زندگیم و چون اون لیاقت رو ندارم نمیتونم موفقیت کسب کنم. در حالی که مثل سواد عاطفی میگه این احساس شایستگی رو در خود تقویت کن. تو آدم لایقی هستی، تو شایسته بهترین هایی، بهترین آدم ها باید با تو معاشرت کنن، بهترین اتفاق ها در مسیر زندگی تو میفته و تو باید این عملکرد ذهنی رو برای خودت بارور کنی. یکی از مهمترین چیزهایی که به ما کمک میکنه توانایی درک کردنه، یاد گرفتنه، قضاوت کردنه، درست دیدنه، درست تماشا کردنه. ما آدم های تماشاگری نیستیم، آدم های شنونده نیستیم. باید یاد بگیریم وقتی دیگران برامون حرف میزنن، از تجربیات زندگیشون میگن، مشاهداتمون تقدم بر ذهنیت سازیامون باشه. ما درست تماشا نمیکنیم، نگاهامون گاهی وقتا قبارآلوده، برای همین احساس ارزشمند بودن از ما فاصله میگیره. با ارزش بودن نیاز اساسی هر آدمی به این معنا که نیاز حیاتی زندگی رو ایفا میکنه. گاهی وقتا فکر کردن به این واژه و کلمه ها ساده سازی شده، ساده انگاری شده، در حالی که خیلی هم مهمه و ما باید با قلبت بیشتری اونها رو درک کنیم.
بسیار خیلی متشکرم خانم دکتر.
زنده باشید.
روز و هفته خوبی داشته باشید.
امیدوارم برای شما هم بهترین ها اتفاق بیفته. صبح شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
موضوع نصب دوربین داخل اتاقهای عمل جراحی موضوعی هستش که در این بخش گفتگو میکنم در این باره با آقای دکتر علی دباغ، معاون سازمان نظام پزشکی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم صبح جناب علی و همه شنوندگان
محترم،
صبح بخیر.
آقای دکتر، درباره نصب دوربین در اتاق عمل حدودا دو هفته قبل بود که اعلام شد که اجباری شده، بعد خبرهایی آمد که منتفی شده و اخیراً دوباره ظاهرا مطرح شده که قطعی هست و باید که نصب بشه. توضیح می‌فرمایید جناب علی؟
البته این در حقیقت بخشنامه‌ای هست که وزارت بهداشت ارسال کرده، نه نظام پزشکی، اما کلیت قضیه تقریبا مربوط به 3 ماه قبله.
بله.
و در واقع چیز جدیدی هم نیست. موضوع نظارت بر فضاهای عمومی، حالا نمیدونم کدوم بخشش بیشتر مد نظر حضرت.
اتاق عمل، داخل اتاق عمل.
داخل اتاق عمل دوربین قرار نیست نصب بشه، نه تو بخشنامه نه تو دستور عمل.
در خبرها آمده بود که نصب این خبر رو میخوام، نصب دوربین در اتاق عمل بیمارستان های سراسر کشور اجباری میشود.
چیزی که من خبر دارم این دستور عمل متنش و اینه در حقیقت خود نامه مال فضاهای عمومی است، نه فضاهای خصوصی و حریم خصوصی.
بر اساس همین نامه‌ای که جناب عالی اشاره کرد که از طرف وزارت بهداشت اعلام شده، برای کسب اطمینان از رعایت استانداردهای درمان در حیطه حضور نیروهای تخصصی، تجهیزات و حمایت از حقوق حقوق‌گیرندگان خدمت به جهت حضور مداوم و مؤثر پزشک معالج در محلهای عمومی موجود در بخش اتاق عمل دوربین‌های نظارتی نصب گردد.
نوشته شده فرمایش شما در بخش عمومی. ببینید
بخش عمومی در بخش اتاق عمل،
نه نه،
محل های عمومی موجود در بخش اتاق عمل،
قسمت‌های عمومی. ببینید اتاق عمل یه فضای حالا بسته به بیمارستانش از 300-300 متر مربع تا 1000 متر مربع میتونه باشه.
بله.
این فضا خیلی گسترده است. قسمت‌های مختلف و اتاق‌های مختلف داره. بخش مهمیش اتاق‌هایی هست که بیماران توش می‌خوابند. هر اتاقی که بیمار توش می‌خوابه یه فضای کاملاً ایزوله محافظت شده است و جداگانه. و با حریم خصوصی. اونجا هیچ دوربینی قرار نیست نصب بشه.
داخل اتاق عمل قرار نیست دوربین نصب بشه.
ببین ما یه بخش اتاق عمل داریم. شاید اشتراکی کلامی در حیرت این موضوع اینطور جلوه داده. یه بخش اتاق عمل داریم که این بخش اتاق عمل یه ورودی داره، یک یا چند ورودی داره.
بله.
ممکنه چند تا در داشته باشه بخش اتاق عمل. داخل هر اتاق عمل یه اتاق در حقیقت محل تعویض لباس کارکنان معمولی هست. خواهران و برادرها که جزء حریم خصوصیه.
بله.
محل استراحت این افراد در شیفت شب هست، اگه بیمار نداشته باشن بازم حریم خصوصیه. سرویس بهداشتی هم فقط حریم خصوصیه.
آقای دوستر، کسی که مد نظرش از دوربین هیچ کدوم اینایی که شما نام بردید نیست طبیعتا، نه محل تعویض لباس، نه سرویس بهداشتی، نه محل استراحت.
جمله آخرام بگم، ترکیب اتاق عمل دارم توضیح میدم و نهایتا تعدادی اتاق عمل ممکنه دو تا باشه، ممکنه 20 تا اتاق باشه که هر کدوم در بسته و جداگانه محافظی مجزا داره. هیچ کدوم از اینا محل های عمومی اتاق عمل نیست، همش محل های خصوصی اتاق عمل. همونجوری که عذر میخوام دستشویی، سرویس بهداشتی، محل تعویض لباس خصوصی هست، اتاقی که مریض روش رو تخت قرار میگیرم خصوصی هست.
بله، جزء حریم خصوصی بیمار میشه.
حتما جزء حریم خصوصی محسوب میشه. به هیچ وجه من الوجود اصلا در این خصوص کسی نه حق داره نه اصلا اوز میخوام حرف میزنم
از این کسی توقع هم نداره.
نه خیلی محال ممکنه.
بسیار خوب آقای دکتر، متشکرم.
چرا این نگران اینجوری ایجاد شده؟ البته دلیل این بخشنامه اینه که گفته میشه در بسیار معدود از اتاقای همان در حال یک فرایند بوده که مورد نظارت از نظر درمانی بوده.
بله.
مثلا آیا مریضی که میرفت به اتاق عمل پزشک مربوط حضور داره یا نداره؟ بس سلام.
بسیار.
برای من این موضوع فقط و فقط جنبه مراقبتی از بیمار داره.
خیلی متشکرم.
یک کاری که سرکندش هدفش هست که بیمار خودم کرد نقص کنیم اصلا. چون پزشکا و پرستارا حاضر نیستن چه این چیزی رو بپذیرن. نگران نباشید.
متشکرم از توضیحاتتون. خدا نگهدار. خب رسیدیم به بخش معرفی کتاب و دوست بسیار خوبم شهاب دارابیان. شهاب سلام، صبح بخیر.
هر خون که نشستیم خدا رضا بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما حسینی و خدمت مردم شریف ایران، در خدمتتون هستم.
شهاب زورون فابتون میرسه، 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم در خدمتیم. معرفی کتاب
با توجه به این که آقای حسینی امروز به مناسبت 15 اکتبر روز جهانی نابینایان، روز عصای سفید، گفتم بپردازیم به یکی از رمان‌های خیلی مطرح در دنیا که شاید خیلی اسمش رو شنیده باشن، شاید خیلی خونده باشن. رمان کوری اثر ژوزه ساراماگو که نخستین بار سال 1995 منتشر شد، اما انقدر این رمان تاثیرگذار بود که ساراماگو تونست تو سال 98 جایزه نوبل ادبیات رو هم بگیره. داستان از یک روز شلوغ در شهر شروع میشه. یک راننده‌ای که در پشت چراغ قرمز قرار داره یک بار متوجه میشه که دچار کوری شده و یک نابینایی رو گرفته. میره پیش یک پزشکی مراجعه میکنه تا ببینه چه اتفاقی افتاده. پزشک متوجه میشه که چشم کاملا سالم اما هیچ دلیلی برای کوری وجود نداره. خیلی به سرعت این کوری مصری میشه و تمام اون مریضایی که مراجعه کننده به اون چشم پزشک بودن دچار این کوری میشن. تمام این افراد رو جمع میکنن داخل یک آسایشگاه و به شکل قرنطینه از اونها محافظت میشه. بعد از یه مدتی متوجه بشن که این تعداد خیلی زیاده، اتفاقاتی در داخل اون آسایشگاه رخ میده و باعث میشه که اون افراد از داخل آسایشگاه بیان بیرون، وقتی وارد شهر میشن میبینن که این نابینایی تمام شهر رو فرا گرفته و حالا اتفاقات عجیب غریبی که میفته باعث میشه که اینها به خودشون بیان و بدونن که راه درمان در داخل خودشون هست و شروع میکنن به اتفاقاتی رو مدیریت کردن و یواش یواش شهر به حالت عادی برمیگرده. این اصلا ترجمه های بسیار زیادی داره. نکته جالبش همینه، بیش از 20 ترجمه در داخل کشورمون داره، اما 3 تا از ترجمه‌اش اثر خانم مینو مشیری، اسدالله همراهی و مهدی قبرایی از معروف‌ترین ترجمه های این اثر هست. که بخوایم یک جمله به این کتاب بگیم و معرفیش کنیم، باید بگیم که این کتاب یک انتقادی نسبت به هنجارهای اجتماعی جهان مدرن هست و به مشکلات پایه‌ای جهان مثل گرسنگی، فقر و بیماری می‌پردازه. میتونیم بگیم یک اثر نمادین است از ترس و وحشت در جامعه مدرن. از دیدگاه فلسفی هم این کتاب رو خیلی میشه مورد نقد و بررسی قرار داد، که شاید مهمترین محورش از نگاه فلسفی جهل و نادانی باشه و امیدوارم که این کتاب رو علاقمندان تهیه کنن بخونن. البته فیلمی هم در سال 2008 منتشر شده. از روز جهانی نابینایان و عصای سفید گفتیم یه تشکر ویژه هم از اینجا داشته باشیم از گروه سوینا، از سرکار خانم گراره باسی و کیوان کسیریان که در این چند سال خیلی تلاش کردن فیلم ها، سریال ها و کتاب های مختلفی رو برای دوستان نابینا آماده کنند. خیلی از شما سپاسگزارم.
خیلی ممنونم، متشکر، روز خوبی داشته باشی، خدا نگهدار.
بزرگواری، خدا نگهدار.
مخلص. از دان شنونده پایان صبح گفتگو امروز رسیدیم، امیدوارم که روز خوبی رو پیش روتون داشته باشید. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، صبح شما به خیر و به نیکی باشه انشالله. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان با ما هستید و شنونده برنامه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو. در تقویم کشورمون امروز سال روز شهادت پنجمین شهید مهراب، آیت الله اشرفی اصفهانی، نماینده امام و امام جمعه کرمانشاه هست که در سال 61 به دست منافقین کوردل به شهادت رسیدن. یاد و خاطره ایشان رو گرامی می‌داریم.
شهید مهراب. سال 1281 هجری شمسی در خمینی شهر اصفهان و در خانواده روحانی و مذهبی متولد شد. نامش را عطاالله گذاشتند. شهید آیت الله عطاالله اشرفی اصفهانی که 23 مهر ماه سال 61 به شهادت رسید و شد شهید مهراب. شهید اشرفی اصفهانی تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش به پایان برد و سپس در نوجوانی برای ادامه تحصیل راهی اصفهان شد و نزدیک به 10 از محضر استادان به نام حوزه علمیه اصفهان چون آیت الله سید محمد نجف آبادی و مرحوم فشارکی و مرحوم مدرس بهره جست.
شهید اشرفی اصفهانی.
ولادت بنده در سده اصفهان که بعد زمان طاغوت شهرستان شد و به نام همایون شهر، بعد در زمان انقلاب تغییر نام دادن و نامش نام خمینی شهر شده است. بنده در یک خانه اهل علم که دارای 3 اتاق بود با خشت گه ساخته شده بود، سن تقریبا 18 سالگی یه در خود سده که حالا شده خمینی شهر جایی نبود که ما بتوانیم تحصیل بکنیم. هنون مکتبخانه ها دیگه ما میخواستیم دستهایی بالا را یاد بگیریم. در اون موقع هم هنون زمان یه مدارس ابتدایی در خود اصفهان، در خود شهر اصفهان بود تا 3 کلاس، نه دانشگاهی بود و نه دبیرستانی بود و فقط 2-3 کلاس بود که کلاس ابتدایی که مرحوم پدر ما را برد اونجا. بعد برای تحصیل علوم ادبیات و برای علوم قدیمه یک مدرسه بود در جوار مسجد جامع اصفهان که اونجا نزدیک مقبره مرحوم مجلسیان علی الله مقامهما، اونجا چون چند نفری از آقایان روحانیین خمینی شهر اونجا بودن، مرحوم پدر ما را اونجا گذاشت که زیر نظر اونها تحصیل بکنیم و جهت بضاعت مالی ما به اصطلاح 0 بودیم. نهایت مرحوم پدرم برای این که فقط یه پسر داشت و اونم میخواست به این که در خانش بسته نشه، این بود که با زحمت در هر هفته 2 قران به من میدانه. مدرسه هم که تحصیل میکردیم اونم هفته 2 قران با یه مقداری نان میرفتیم شهر رو مشغول تحصیل میشدیم.
در 40 سالگی از آیت الله خانساری اجازه اجتهاد گرفت و در سال 1335 بنا به دستور مرحوم آیت الله بروجردی برای تبلیغ و نشر معارف و احکام دین و تقویت بنیه دینی و مذهبی اهالی کرمانشاه راهی آنجا شد و پس از ورود به کرمانشاه طلاب بسیاری را تربیت کرد. بازسازی مدرسه مرحوم آیت الله بروجردی، توسعه کتابخانه مدرسه مرحوم آیت الله بروجردی با افزودن بیش از 2000 جلد به کتابهای آن و سعی در ایجاد وحدت بین روحانیون شیعه و سنی است که این امر از بزرگترین خدمات ایشان به شمار می رود. با آغاز جنگ تحمیلی و بسیج همه جانبی مردم و قوای مسلح برای حضور در جبهه ها و پشتیبانی جبهه های جنگ، آیت الله اشرفی هم با مهم توصیف کردن مسئله دفاع از کشور مدت 25 ماه در تمام خطبه های نماز جمعه و مصاحبه ها و پیام های خود به اهمیت حضور مردم در جبهه ها تاکید میکرد و با حضور در جبهه ها و دیدار رزمندگان باعث دلگرمی آنان میشد و میفرمودند وقتی به جبهه میروم تا مدت ها روحیم قوی تر میشود.
حجت الاسلام و المسلمین محمد اشرفی اصفهانی، فرزند شهید آیت الله اشرفی اصفهانی.
آخرین دیداری که ایشون بر محضر از امام داشتن دقیقا 2 روز قبل از شهادتشون بود، یک سمینار ائمه جمعه استانها بود، مقام معظم رهبری هم تشریف داشتن و بزرگانی که الان در قید حیات نیستن مثل آقای مشینی و آقای ملکوتی، آیت الله خونسایی و آقای خاتمی، داروغ الله خاتمی هم که امام جمعه یزد بودن، همینا در قید حیات بودن با امام ملاقات داشتن. گزارشی که از اون سمینار از آیت الله خامنه ای خدمت امام بیان کردن که این سمینار چی بود، چی شد، استان چی، برای امام مطرح کردن. امام حدود 20 دقیقه حدودا صحبت فرمودن و باز تأکید داشتن که چرا شما بزرگان به جبهه ها نمیرید و رفتن شما به جبهه ها خیلی روحیه میده به رزمند. بعد با انگشت رو به دستشون اشاره کردن به سمت شهید مهراب پدر بزرگوار، فرمودن مانند این آقای اشرفیه اصفهانی باشید که ایشون اینقدر مقیدن که برن به جبهه ها.
یا وصی الحسن، یا وصی الحسن و الخلف الحجه ایها القائم المنتظر المهدی.
او شیفته اسلام بود و عاشق خدمت کردن به مردم. مثلا جام هم پس از 80 سال زندگی پر افتخار و خدمت به اسلام و قرآن و مردم، توسط دست پرورده ای از منافقان کوردل در سنگر نماز جمعه و در مسجد جامع و محراب نماز به افتخار شهادت رسید.
بنده اولا که خودم را لایق شهادت نمیدونم، برای اینکه مقام شهادت یک مقامی است که همه کس نصیبش نمیشه و ما تسلیم قضا و قدر الهی هستیم، ولیکن امیدوار هستیم به اینکه ما هم چهارمی شهدای محراب باشیم و خداوند از ما بپذیره و در اون حالم حال اخلاص هم باشد و ثبات قدم و ثبات در ایمان، که عمده همون است که من مکرر گفتم به این که ما اگر خداوند شهادت نصیب ما کرد، در اون حالت ایمان ما ثابت باشه، در یعنی ثابت قدم باشیم در ایمان و توجه به خداوند عالم، و هدفمون از این شهادت این نباشه به این که ما را بعد از کشتن مثلا بگن جزء شهدا، هدف خدا باشه و منظور خدا باشه.
چه سعادتمندند آنان که عمری را در خدمت به اسلام و مسلمین بگذرانند و در آخر عمر به فیض عظیمی که دلباختگان به لقاء الله آرزو کنند نائل شوند. یاد و نامش گرامی باد.
بله، یاد و خاطره این شهید والا مقام و همه شهدای گرانقدر این سرزمین رو که در راه اعتلای اسلام، انقلاب و امام و رهبری این سرزمین جانفشانی کردن رو گرامی می‌داریم. دوستان عزیز، آرزوی بهترین ها رو می‌کنم برای یکایی که شما خوبان و شما مهربانان که به مانند همیشه در کنار ما هستید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. 30,035 سامانه پیامکی ماست و 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما عزیزان و شما بزرگواران هستیم. انشالله که هر کجا که هستید و ما رو میشنوید.